بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حدیث اخلاقی امروز باز دنباله حدیث هشام از امام کاظم سلام الله علیه است که در جلد اول اصول کافی آمده و از صفحه 13 شروع می شود تا صفحه 20. حدیث در حدود 8 صفحه است و مسائل زیادی در این حدیث طولانی امام علیه السلام بیان فرمود. جمله های از اون رو ما میخوانیم و بحث میکنیم. فرمود یا هشام، امام کاظم سلام الله علیه فرمود یا هشام، ان العاقل الذي لا يشغل الحلال لا يشغل الحلال شكره، ان العاقل العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره ولا يغلب الحرام صبره. عقل معانی مختلفی دارد. در اصطلاح این روایت و روایات معصومین علیهم السلام، عقل به معنی هر نوع هوشیاری نیست، هر نوع سیاست بازی نیست. عقل به معنی چیزی است که انسان رو به خدا نزدیک کنه، به هدف آفرینش نزدیک کنه. یعنی هوشیاری در مسائل معنوی و مادی هم در مسیر مسائل معنوی. با توجه به اینکه عقل در مصطلح اونها اشاره به این نکته است، معنی این حدیث روشن می شود. می فرماید عاقل دو تا نشانه دارد. نشانه اول این است وقتی نعم زیاد حلال گیرش آمد از خدا غافل نمی شود. آدمی است پر ظرفیت، آدمی نیست که یه مقدار دنیا بهش اقبال کرد به خدا ادبار کند. توجه به خدا در موقع بیماری فقط باشه، در موقع ورشکست باشه، در موقع زندان باشه، اما آزاد و سرحال و پولدار اینهاست خدا رو فراموش کنه. نه، این نشانه بیعقلیه. عاقل کسی است که حلال شکر او را از بین نمی برد. یعنی در واقع در همه حال بیاد خداست، همونطور که در کلام اولا علی علیه السلام در اون خطبه حماد حمام آمده در بلا و رخا پرهیزگاران یکسانند. در حالت بلا و رخا به یک اندازه به یاد خدا هستند. و ضمناً در اینجا روی مسئله شکر هم تکیه شده. لا یشغل الحلال شکره، تنها یاد خدا بودن نیست، شکره، نعمت شکر داره. شکرش این است که این نعمت فی ما خلق لعجلهی مصرف بشه. نعمت هایی که خداوند به انسان میدهد گاهی یه مقدار زیادش امانت خداست پیش انسان برای دیگران، منتها این وکیل از طرف خداست. یه انسان مگر چقدر عقل لازم داره برای زندگی فردی؟ اگر خدا عقل زیادی به کسی داد، همش مال خود او نیست، زیرا در زندگی فردیش انقدر نیاز نداره، این در اختیار جامعه مسلمینه. مال زیادی بهش داد در زندگی فردی انقدر نیاز نداره، معلوم میشه امانت داره، دیگران هم هست. یکی از شعب و شاخه های شکر همان است که انسان بداند صاحبان اصلی این نعم همش خود او نیستند و در اختیار دیگران بگذاره. وقتی هم میگذاره خیال نکنه مال بنده است به اونها میدم، مال خودشونه به خودشون میدم. همون تعبیری که قرآن میفرماید فی ما جعلکم مستخلفین فیه، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه، نمیگه انتم مالکون لها، مستخلفید، نماینده خدا هستید، خلیفت الله هستید در این اموال، اموال بندگان خدا را، سهم بندگان خدا را به اونها برسانید، شما مستخلف و خلیفه خدا هستید در این اموال. بعد این چنین باشه که حتی احساس نکنه از خودش داره چیزی میده. لا یشغل الحلال شکره، نه از خدا غافل میشه، نه در دنیا غرق میشه، نه متکبر و مغرور میشه، نه مثل قارون میگه اینها رو من علا علم اندی، من با لیاقت و علم و دانش خودم توانستم این ثروت رو به دست بیاورم. یعنی خداوند دخالتی در این نداشته، این لیاقت من بوده است که باعث این شده است. نه، شکل قارون نیست، شکل فرعون نیست. این یکی از نشانه های عقله، واقعا هم نشانه عقله، به علت این که این امکانات دنیا گاهی می شود با یک شب زیر رو می شه، اموال آتش می گیره، سلامتی به خطر می افته، مقام و موقعیت از دست می رود با یک شب، با فاصله یک ساعت. عاقل چطور ممکن است فری به اینها رو بخوره؟ لا یشغل الحلال شکره. نشانه دومم ولا یغلب الحرامو صبره، یعنی حرام هم که در مقابلش قرار میگیرد مسلط بر او نمیشه، صبر و استقامت او رو در هم نمیشکند. هرچه قوت حرام زیاد باشه قوت صبر او بیشتر است از قوت حرام. صبر در اینجا به معنی استقامته، اصلا صبر همه جا به معنی استقامته. صبر بر حرام یعنی استقامت در مقابل هوای نفس، صبر بر طاعت یعنی استقامت در مقابل مشکلات طاعت، صبر بر مصیبت یعنی استقامت در مقابل مصائب. روح صبر همه جا به معنی استقامته، یعنی مقاومت عاقل بیش از تحریک حرامی. خب اینم باز در صورتی است که عقل بر او حاکم باشه، پایان کارش رو بدونه، تاریخ رو بخونه. اگر یوسف تسلیم همسر عزیز مصر میشد و حرام قلب برون میکرد چی بود؟ همیشه یه برده و غلام بود، یه برده یه غلام. اما در اونجایی که صبر و استقامت اونو نگه داشت در مقابل انگیزه های حرام، ظاهرن به زندان رفت، ولی که این زندان نردبان ترقی او بود. هم خداوند علم و حکمت به او داد، هم عزیز مصر شد، همه چیز در اختیار او قرار گرفت. چرا؟ چون لم یغلب الحرام صبره. عاقل این چیزها رو میفهمه، حساب کتاب در کارشه، تاریخ خونده، تجارب دیگران رو دیده. کسانی که تسلیم حرام شدن، آبرو، حیثیت، دین، ایمان، شخصیت، ارزش اجتماعی، همه چیزشون رو در راه اون حرام دادن، اینا رو شنیده، دیده، خونده. بنابراین اگر در مقابل یه صحنه حرام قرار گرفت، آلوده نمیشه، مقاومتش از دست نمیده. این دو نشانه روشن است از عقل، از هوش. به تعبیر دیگر، تعبد شرعی لازم نیست برای فهم اینها، تحلیل عقلی هم انسان به این نتیجه میرسونه که انسان نباید غرق بشه در اموال دنیا، در مقام، در سلامت، در جوانی خیال بکنه اینا پایداره. ببیند نتایج رو، ببیند صحنه ها رو ببیند. ما خودمون در این دوران انقلاب چقدر حافظتون رافعه دیدیم، چه زیر روها دیدیم، چه فراز نشیب ها رو در این چند سال دیدیم. خب همین هر عاقلی رو کافیه که بدانه راه غلط رفتن انسان به جایی نمیرسونه. چه شخصیت هایی بودن اینها بر اثر این که غلب الحرام صبره. ها، یه صحنه حرام صبر او رو در هم شکن، همه سرمایه هاشون از دست دادن، پناه بر خود. و یه چیزایی هم هست قابل جبران در زندگی نیست، اون مهمه. بعضی ها میگن آبرو مثل آب رو زمین کریخ جمعش نمیشه کرد. راست، کسی آمده 20 سال، 30 سال، 40 سال آبرو، شخصیت برای خودش از نظر انقلاب، از نظر اسلام، از نظر علم فراهم کرده، در یه غلبه الحرام صبره، حالا از هر نمونه میخواد باشه، یه آبرو ریخ رو زمین، دیگه به هیچ قیمتی بر نمیکرده، گذشت، پایان خطی. به تعبیر دیگر بعضی ها میگن اینا از نظر اجتماعی دیگه مردن، مرده که زنده نمیشه، اینا هم زنده نمیشه. خب اینا عبرته برای ما. قاضی میشوید، مبلغ میشوید، مجتهد میشوید، مرجع تقلید میشوید، محقق میشوید، نمیدونم دارای پست دیگری میشوید. حواستون جمع کنید، یک محاسبه غلط در دو دقیقه زندگی کافی است که 100 سال عمر انسانو سیاه کنه. یک محاسبه غلط در دو دقیقه زندگی کافی است که تمام محصول عمر انسانو برباد بده. خیلی با توجه داشت کسانی که هی میان در سطوح بالاتر جامعه قرار میگیرن، به ترتیب از اون یه بچه طلبه عادی میان بالا بالاتر، خطرهاشون بیشتره، لغزشهاشون خطرناکتره. خیلی باید حواسشون جمع کنن. و بهترین راه این است واقعا انسان همه روز، همه از در خانه که بیرون میاد، خودشو به خدا بسپاره، جایی که پیغمبر با اون عظمت بگه الهی لا تکلنی علا نفسی طرفت عین ابدا، خدا یه لحظه من و خودم با من گذار، اگر بگذاری از دست میرم. ما به طریق اولا باید این حرف بگیم، اصلا او که اینه میگه من چه بگم؟ در حال امیدوار به خدا هستیم نعمتهای خدا رو فراموش نکنیم، شکرانه اونها رو به جا بیاریم. یکی از نعمتهایی که خدا به این مملکت داد این پایان جنگ به نفع انقلاب و اسلام و این مملکت بود، طوری پایان یافت که بالاخره وجب از خاک اینجا به دست اونها نیفتاد، چون هفته هفته تجدید خاطره جنگ است. یه اشاره میکنم، نعمتی بود بزرگ، همه جا رو اشغال کرده بودند و چه نقشه هایی کشیده بودند که بعد اینها آشکار برملا شد، چه احزاب جاهلی دست به دست هم داده بودند که بعد روشن و آشکار شد. خدا هاست به وسیله همین بچه های بسیجی فن سربازی ندیده، تجربه نیاموخته، این مملکت رو بر اون دشمنان قوی پنجهی که همه چیز رو خونده بودند و همه درس خار می دانستند، این بچه ها بر اونها پیروز بشن. خب این از نعم الهی است، تجدید خاطره که میشه بعد از 5 سال، باید شکر این نعمت ها رو به جا آورد و باز هم از این نعمت ها قدردانی کرد. من تمام کنم عرضم و یه جمله هم، چون خیلی ها سوال میکنن از من، خیلی ها کارهای حوزه ای دارند و اینا میان به من مراجعه میکنن، من باید عرض کنم که کارهای اجرایی حوزه مطلقا ارتباطی به بنده نداره. هر کسی کار اجرایی داره اینها رو تشریف میبرد مدرسه دارالشفا، مسئولین محترم اجرایی اونا هستن. راجع به امتحان، راجع به شهریه، راجع به چی، راجع به چی، راجع به چی، مطلقا من دخالتی در این مسائل نداره، اما اون خطوط کلی و مسائل زیربنایی و خطوط اصلی رو که به عقل ناتوانمون یعنی بنده خودم میرسه، مینشینیم و در جلسات زیادی بحث میکنیم، وقت زیادی هم رو این کار گذاشته میشه. عنقریب هم کارهای انجام شده منتشر خواهد شد، ولو عمل کردن به اینها وقت زیادی میخواد، ولی طرحهای خوبی برای آینده حوزه، برای آینده طلاب، برای پیشرفت دروس، برای پیشرفت فقه، برای پیشرفت رشته‌های تخصصی، برای مسکن طلاب، برای شهریه آبرومندتر و بی‌دغدغه‌تر تقسیم بشه و وقت طلاب تلف نشه، برای پشتوانه مالی برای حوزه‌ها چه رقم تهیه بشود وزبه، خیلی از اینا طرح براش ریخته شده. حالا این طرح‌ها چقدر طول بکشه عملی بشه اینا منتشر میشه. به هر حال در مسائل اجرایی تقاضای من این است که هیچ مراجعه به من نکنید که من دخالتی در آن ندارم. برمیگردم به حدیث، فرمود یا هشام ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا في الدنيا والاخره. و اما مسئله دهم از مسائل بله بقیه هنا امران، امر ثانی باقی مونده. درست از مسئله قبل گفتیم بقیه هنا امران، امر اول رو گفتیم در باره حائض، نفسا، مستعاذه. امر ثانی با توجه به امر اول بحثش آسانی. وان این است اگر کسی احتمل عددم من السیاط، 100 تا تحمل نداره اما 40 تا تحمل داره، 40 تا بزنیم یا بریم سراغ شماریخ، بازم همون شاخه درخت خرما و نمیدونم سیاط باریکی که به هم پیچیدند و به صورت 100 تا نخست و تازیانه صد شاخه یه بار بزنیم، آیا چیکار بکنیم؟ این رو کمتر متعرض شدن. اگر بخواهیم به اون قاعده میسوری که همه جا عمل میکنیم عمل کنیم، بگیم اینم المیسور لا یسقط بالمعسور، میسور فقط در باب تکالیف نیست، در باب حدود هم بگیم خب 40 تا که طاقت داره خب بزن دیگه، 30 تا که طاقت داره، 20 تا که طاقت داره، چرا یه دونه میزنی؟ قاعده میسور هم یه قاعده عقلاییه که در مسائل مختلف تکالیف و غیر تکالیف جاری میشه. اگر انسان نتونه به مرحله عالی برسه، به مرحله دانی قناعت میکنه. البته اون جایی که اون مطلوب ما از قبیل تعدد مطلوب باشه، ذات مراتب باشه، اگر ذات مراتب باشه، مرحله بالا و مرتبه عالی ممکن نشد میان پایین تر، اونم نشد میان پایین تر، 100 تا باید بزنیم تحمل نداره 60 تا میزنیم، 60 تا تحمل نداره 40 تا نداره، 10 تا نداره، 5 تا، چرا یک شاخه 100 رشته بزنیم؟ چرا چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ اینم امتنانه، اینم امتنانه، میگه 100 تا نمیشه کمترش، قاعده میسون هم اول امتنان نداره. چیزی که زو مراتب است مرتبه عالیش نشد، مرتبه دانش باید انجام داد. منظور این است که این آقا چی بشه؟ تنبیه بشه. تحمل تنبیه 100 تا تازیانه نداره، اما تحمل 50 تاش داره. خب تنبیهش کن با 50 تا، چرا نمی کنی؟ دقت کنی، اگر ما بودیم و همین از زانیت و زانی فجل دو می گفتیم اینو، قطعا فتوا می دادیم. ولی چه کنیم که روایت شماریخ در جلو ما هست و اجتهاد در مقابل نص جایز نیست. لولا این روایت شماریخ قطعا اینو میگفتیم، میگفتیم 100 تا تازیان تحمل نداره، خب 50 تا بزن، نداره 10 تا بزن، ساقطش نمی کردیم. این واجب ارتباطی که نیست 100 تا شلاق چنان به هم پیوسته باشه که یا هر 100 تا یا هیچی، به دست عرف بدی سلسله مراتب میبهنه از این. ولی چه کنیم، روایت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمینه شماریخ و اون چه از ائمه معصومین اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به ما رسیده، میگه نه، اگر طاقت 100 تا نداره بزن همون شماریخو. خب آیا این اطلاق نداره روایت شماریخ درباره کسی که طاقت 5 تا داره؟ یعنی تو این مریض که آوردن خدمت پیغمبر 5 تا هم طاقت نداشت؟ یا اون چیزی که امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام می فرماید، آیا این اطلاق نداره که شامل بشود مریضی را که طاقت 2 تا 3 تا 5 تا 6 تا 10 تا داره؟ اطلاق داره. معزانک فرمودن شماریخ، حد یعنی چی؟ غرض از حد چیه؟ یعنی تنبیه اینه، یعنی این رو منزجر ساختنه. فرق حد، تعذیر و حد هیچ فرقی با هم ندارن از نظر نتیجه. تفاوتش این است که اون در شرع یک عددی داره، اون در باره سالم اون عدد، یه عدد داره درباره سالم، اما تأثیر عدد ثابتی نداره. اما مریض هیچ مانعی نداره که پایین ترش بگیم. علی کل حال این چون ما در مقابل نس نمیتوانیم اجتهاد کنیم، بنابراین غیر از اون مسئله شماریخ چیزی نخواهیم گفت. مسئله ده، حالا اجازه بدید مسئله عاشره. لا یسقط الحد به اعتراض الجنون، مسئله دهم. آیا اگر کسی مرتکب زنایی در حال عقل شد بعد دیوانه شد، آیا این دیوانگی باعث سقوط حد میشه؟ یا اگر جنون ادواری بود، در حال جنون ادواری حدش میزنیم یا بذاریم بیاد در حال عقل؟ توجه دارید؟ باز دیوانه ها مختلفن. بعضی هاشون هستن که احساس درد نمی کنن، شلاقشن بزنی هیچ دردش نمیاد. آیا اونجایی هم که درد نداره بدن اون شلاق بزنی مثل که به دیوار میزنی؟ بازم حد بزنی نزنیم؟ اینا سوالاتی است مربوط به مسئله دهم. لا یسقط الحد به اعتراض الجنون، اول ارتداد. مسئله ارتداد هم همراه جنون ذکر شده. حد ساقط نمیشد به اعتراض جنون. اعتراض یعنی عارض شدن یا ارتداد. فین اوجب علی نفسه الحد، اگر سبب شد حدی برای خودش فراهم بشه، و هو صحیحون لا علت بهی، هیچ علتی نداره، من ذهاب عقلن، عقلش نرفته، ثم جنه، حد دیوانه شد. جنه میدونه استش به معنی پوششه، پنهان شدنه. دیوانه چون عقلش پنهان شده اش میگن دیوانه. جنین چون در شکم مادر پنهانه میگنش جنین. جنت چون زمینش زیر درخت ها پنهان شده میگن جنت. و فلم ما جن علیه اللیل، یعنی پوشانیدن شب، او را پوشانید. همه اینها از یه بابه. جنم وقتی میگنش جن چون موجودیست ناپیدا. ثم جنه، اجازه بدید ما هنوز طرح مسئله داریم میکنیم، هنوز استدلالات نرسیدیم. ثم جنه اقیم علیه الحد رجمن او جلدن، دیوانه هم اعدام میکنن و هم تازیانه میزن، به شرط این که مرتکب عمل شده باشه در حال عقل. این یکی از فروع این مسئله. فرع دومش، ولو ارتکب المجنون الادواری ما یوجبه، اگر مجنون ادواری ما یوجبه، یعنی ما یوجبه چی؟ حد را، مرتکب شد فی دور افاقته و صحته، در اون موقعی که افاقه بود و صحیح بود، اقیم علیه الحد ولو فی دور جنونه. اقامه حد حالا طرح مسئله است، استدلال نیست. اجازه بدید، حالا نرسیم به عدله، نرسیدیم. ولو در دور جنون حدش جاری میکنه، ولی انتظر به الافاقه، بذارید آقا دو روز دیگر خوش حواس سر جا میاد. این گاهگاهیه، یه روز ها، یه روز نه، یه روز بله، یه روز نه، دو روز بله، یه روز نه. این خب بذارید با خوش بیاد اون وقت بزنی. لا ينتظر به الافاقه. اینم فرع دوم بود راجع به جنون ادواری. فرع سوم، و لا فرق فی ان یحس بالالم حال الجنون اولا، احساس بکنه درد را یا احساس درد نکنه، شلاق بهش میزنی. بریم سراغ فرع اول، به مقداری که وقت داریم بحث کنیم. در مورد این که حد مجنون ساقط نمی شود بعد از آنی که در حال عقل و هوش مرتکب جنایت شده باشد، ظاهرا اختلافی نیست. از ظاهر ان المسئله من مالا خلافه فیه. ندیدیم از کسی قولی به خلاف نقل کنن، ولی سه تا احتمال خلاف دادن، فقط به صورت احتمال نقل. یکی احتمال این که به کلی دیوانه ساقط بشود حدش، جنون مطبق، یعنی دیوانه همیشگی، بعد از آن که دیوان شده حد ساقطش، کما اینکه در دنیای امروز هم شاید همینطور باشه که حدود مجازات ها را از کسی که دیوانه شد به کلی بر می دارن. احتمالی داده شده که جنون مطبق موجب سقوط حده، این در حدی احتمال. کما اینکه احتمال دومی داده شده که در جنون ادواری تأخیر بیندازید. تا کی تأخیر بیندازیم؟ الا حال افاقته، تا اون وقتی که افاقه پیدا بکنه. اینم احتمال دوم. احتمال سومی که داده شده این است، فرق بذاریم بین اونجایی که یحس الالم و اونجایی که لا یحس. اگر احساس الم میکنه بزن، نمیکنه مثل دیواره نزن. این سه تا احتماله که در کلمات بزرگوارانی مثل صاحب ریاض، صاحب کشف اللسان، صاحب جواهر، این احتمالات در کلمات این بزرگواران هست. ریاض جلد دو صفحه 469، جلد دو صفحه 469 ریاض. کشف اللسان جلد دو صفحه 405، جواهر هم جلد 41 صفحه 343. حالا بعضی هر سه احتمال رو گفتن، بعضی دوتا احتمالش رو گفتن. 343 جواهر. کی احتمالا رو داده؟ صاحب ریاض میگه احتمله، کاش فلسان میگه احتمله، صاحب جواهر میگه احتمله بعضون. مثلا کی؟ ظاهرن یکی از احتمال دهندگان شهید ثانی در مسالک بعضی از این احتمالاتو نقل کرده و این بزرگواران ناظر به کلام مسالکن. مسالک و جلد دو صفحه 470 420، صفحه 420 ببینید. حالا سه احتمالش نباشه، دو احتمالش شاید باشه، چون من عبارت مسالک اینجا اینم ننوشتم. به هر حال مسئله خوده مثل این که یواش یواش قابل چک و چک داره میشه. لا خلاف فیه، اختلاف فتوایی نداریم، کس فتوا بر خلاف نداده، ولی با این احتمالات یه خوده دارن، یا اصلش شل میکنن یا کی بزنن شلاقو شل میکنن، یا تفصیل بین علم و غیر علم، اونجایی که احساس علم میکنه بزنیم، اونجایی که نمیکنه نزنیم. خب بریم سراغ ادله. دلیلی که برای مسلک مشهور که مطلق است، مطلقا لا یسقط، لا یتأخر، لا یسقط، دلیلی که برای کلام مشهور آوردن در واقع سه دلیله. سه دلیل. اولش استصحاب. حالا میخواید چک و چک کنید در استصحاب، اینجا استصحاب صحبت کنید. استصحاب میگیم آقا این در حالی که عاقل بود حد بر او لازم شد، حالا که دیوانه شده نمیدونیم این حد اعدام یا حد جل جاری کنیم یا نه، اون وقت واجب فوری بود، حالا از وجوب فوری در آمده یا نه نمیدونیم، استصحاب کنیم. اجازه. عده‌ای آمدن گفتن للاصل، این کلمه للاصل در کلام عده‌ای از بزرگانی. ظاهرا منظورشون از اصل چیه؟ همه استصحابه، استصحاب آلاست و الا اصل برات که اینجا جاری کنیم که نتیجه معکوس میشه، یه نزن. استصحاب است که مقدمه بر براعته. میدانید همه جا استصحاب مقدمه بر براعته. کی یادشه دلیلش چیه؟ چرا استصحاب مقدمه بر براعته؟ از اماره است؟ نه، از امارات نیست، از اصول عملیه است. چرا استصحاب مقدمه؟ زود بگید. حالات سابقه داشته باشه. چرا حاکمه؟ هیچ کدام اینا نیست، هیچ کدام اینا نیست. آقا ادله استصحاب اخص از براعته، مقدمه برونه. براعت هر شکی رو میگیره، استصحاب شک محل حالت سابقه است. ادله استصحاب اخص از ادله براعته. نه احتیاج به اماره بودن داریم، نه احتیاج به حاکمیت داریم. اصلا استصحاب اگر بخوایی در موارد استصحاب برات جاری کنه، اصلا هیچ استصحاب باقی نمونه، همه استصحاب از بین میره. الاستصحاب اخص من البراعه، چون براعه میگه رفع ما لا یعلمون، استصحاب میگه ما لا یعلمونی که حالت سابقه دارد استصحابش کن. یه قید اضافه داره، ولذا عدله استصحاب اخصه و مقدمه بر اون هست. نظر مبارکتون باشه. و هرها که چی؟ نه، اون ممکنه در همون حالت مرتکب زنا شده باشه، های قبل شده، اون بحث استصحاب میاد. حالا این استصحاب دوتا اشکال داره. یه اشکالش همین که به نظر آقایون رسید و درستم هست، این است که استصحاب وحدت موضوع میخواد. آیا واقعا جنون و عقل از حالاتی از مقومات؟ ببینید، حالات موضوع اگر عوض بشه استصحاب جاری میشه. تبدل الحاله لا یضر، ولیکن اگر موضوع عوض بشه به نظر عرف مقومات عوض بشه. در اینجا مسئله مجازاته. این زن اگر مالک بود در حال عقل دیوانه شد، مالکیت چه از بین که نمیره؟ مالک این خونه بود، دیوانم مالکه، چون مالکیت عقل نمیخواد. خیلی ها مالکن، عقلم نداره. ولی حد مجازات یه رابطه با عقل داره، تنبیه. لااقل یحتمل که عقل دخالت داشته باشه، یحتمل تبدل موضوع. میدانید در باب استصحاب میگن علم به بقای موضوع شرطه، یعنی شک در بقای موضوع هم مضره. شما شک هم نمی کنی اینجا که موضوع باقی نیست؟ لعل یکی از مقومات، لعل نمیگیم حتما، یکی از ممکنه بگه حتما، ما میگیم لعل یکی از مقومات موضوع عقل باشه. پس علم به بقای موضوع نداریم. چطور شما استصحاب جاری میکنید با اینکه موضوع یا قطعا عوض شده یا احتمالاً، احتمالش هم کافیه برای اینکه استصحاب جاری نشه. در تکرار میکنم، در استصحاب علم به بقای موضوع شرطه، حتی احتمال عوض شدنش هم مضره. به کجا؟ تعذیر میکنم. خون در خصوص روایت در خصوص وارد شده، اونم مجنونی که بفهمه. نه، مجنونی که نفهمه تعذیرم نداره. سبیه که تمیز نده، سبیه غیر ممیز نداره، نداره تعذیرم نداره. شک در حکم نشأت گاهی میگیره، از شک در موضوع گاهی نشأت نمیگیره. اگر نشأت بگیره از شک در موضوع، تبدل موضوع سه حالت داره. یه وقت تبدل در حالاته، یه وقت تبدل در مقوماته، یه وقت مشکوکه که این مقومه یا حالات و عوارضه. حالا اگر یک کس پیدا شد اینجا گوه آقا این یکی از حالات عوارض نیست، جنون عقل برای حد، یه احتمال از مقومات حد باشه، چطور استصحاب جاری میکنه؟ این یه اشکال که این استصحاب آقایون خیلی ساده گفتن دارد شدن، نه قابل چک و چکه. اشکال دوم، کسانی که استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمیدونن، مثل ما مرحوم آیت الله خویی هم حجت نمیدانستن در شبهات حکمیه. اینجا جز شبهات حکمیه است یا موضوعیه است؟ حکم خدا نمیدونید چیه؟ نمیدونید حکم الله این است در حال جنون حد جاری میشه یا نه؟ موضوع این است که ندونیم این آقا دیوانه است یا عاقل، این میشه موضوع. نمیدونیم زید دیوانه است یا عاقله. اما اگر میدونیم الان دیوانه است، حکم الله رو نمیدونیم، میشه شبهه حکمیه. حال اگر کسی در شبهات حکمیه استصحاب جاری نداند، اینجا از کار میفته. پس یه اشکال مبنایی ما داریم برای این استصحاب، یه اشکالی هم که همه باید اون اشکال رو بپذیرن، تبدل موضوع یا لااقل احتمال تبدل موضوع. این دلیل اول. دلیل دوم ساده است بگم، دلیل سوم میمونه. دلیل دوم تمسک به عموماته. بریم سراغ عمومات، بگیم عمومات شامل میشه، از زانیت و زانی در عاقل باشی یا دیوانه، میگه فجر دادو شما نزدید بهش تا اینکه دیوانه شد، بازم فجر دادو. فجل دو مطلق است، شامل می شود هر زانی و زانیه را، ولو این که جنون آرزش بشه. پس تمام روایات یا آیه که اطلاق دارد میگه ازربو اجلدو اقتلو ارجمو رجم کنید، تمام اونها اطلاق داره، چوش عقل و جنون که نداره. ما به مقتضای اطلاقش میگیریم. این اطلاق خوبه، این اطلاق ما نمیتونیم دست بهش بزنیم، فعلا استصحاب خراب بود، ولی اطلاق به حسب ظاهر خوبه. دلیل سومو انشاءالله روز شنبه عرض خواهیم کرد.